انگیزه خوانی خیلی مهم، انگیزه یه طرف تو نظام تعلیم و تربیت، حتی تو نظام حقوقی یعنی مجازات و پاداش حقوقی، تو همه اینا دخالت داره، تعریف عدالت اینا دخالت داره تو نظام اسلامی. البته اینا که من میگم حالا مختصرش، بشینین اینا رو پرورش بدین، از توش ایده در بیارین، از توش استراتژی و راهبرد در بیاد، بعد تبدیل بشه به قانون، بعد یه مجریای پیدا بشن که اینا رو بفهمن و واقعا بتونن عمل کنن، تا بعد از 2 نسل 3 نسل 5 نسل اینا نتیجه بده و از توی نظام آموزشی ما همچی آدمایی بیشتر در حد کلان توده بیان بیرون. باید روشن باشه که بدون چرا تشویق و تنبیه میکنی، هدف رشد اوست. باید روشن بشه این مقدار تشویق و تنبیه تناسب داره با کاری که او کرده یا شما ازش میخواید، چقدر تناسب داره، و قوای عقلی، عاطفی و اخلاقی او رو فلج نمیکنی، بلکه دارید احیا میکنی. یعنی تشویق و تنبیه اسلامی شما کمک میکنی که او بیشتر فکر کنه، بیشتر قوای اخلاقی، عقلی و اراده خودش رو فعال بکنه، نه مثل نظام شرطی مادی حیوانی که او فقط شکنجه و جایزه میفهمه، که احتیاجه که یعنی بحث احیا فعال کردن قوای اخلاقی عقلی نیست، اینا فلج میشه بیشتر، فقط باید تسلیم فشار خارجی باشه. اینم آخرین محوری که حالا عرض کردم، که و الا بیماری روحی و عدم تعادل، اختلال روانی به وجود میاد و اینا سوء تربیت، عقده ها، تابوها، کینه ها، وابستگی های غلط اینجوری پیدا میشه. اینکه چه مواردی باید محکم ایستاد، چه مواردی باید مدارا کرد، تسامح کرد، چه مواردی اصلا باید تجاهل کرد، اینا همه تو بحث‌های روایات ما تو باب نظام آموزش تعلیم تربیت ذکر شده. در بعضی موارد میگن خطا رو میبینی باید اصلا تظاهر کنی که ندیدی، بعضی خطاها رو در یه سنینی میگه که باید بهش بگی که من فهمیدم تو این کارو کردی، ولی برخورد بیشتر از این باهاش نکن. در بعضی موارد داره که باید خیلی جدی جلوش وایسید، ولو به قیمتی که روابطتون با هم قطع بشه. کجا کدوم کارو باید کرد؟ اینا رو کی داره به ما آموزش میده؟ اینا توی مدرسه به ما یاد میدن؟ اصلا خود معلمای ما اینا رو بلدن؟ تو دانشگاه کی به ما یاد میده؟ استادای ما اینا رو میدونن؟ خودشون بلدن؟ تو حوزه چی؟ اینا بعضی مسائلی است که باید توی این راهبرد این مسائل به تدریج اینها حل بشه. گفتن بحث شهید مطهری مستقیم روی آثار غرب ایشون بحث نکردن. چرا مستقیم کردن؟ ما تو این مسئله زبان ببینید، اگه کسی بگه که کسی اگر زبان مثلا دکارت رو ندونه، هر نسبتی که داره به دکارت میگه نسبت مندرآوردی و ساختگی است، این در درجه اول توهین به تمام مترجمین فلسفه در ایران از در طول 100 سال گذشته. معنیش اینه که تمام اینا که اینا رو ترجمه کردن، فلسفه غرب رو ترجمه کردن، اینا هیچی نفهمیدن که اونا چی گفتن، و این آقایی که میگه این فهمیده. تازه فرض کنیم تو فهمیدی، باز من اگه بخوام ترجمه تورم بخونم که همین اشکال به من وارده، خودش بره بخونه، فرض کنیم خود مطهری با زبان اصلی مبدا رفته کار بکنه، باز آخرش میشه ترجمه خودش. شما میگی از کجا معلوم تو درست فهمیدی؟ من نمیخوام بگم که این حتما روشن، اگه کسی بخواد راجع به یه متنی با دقت بررسی علمی بکنه و بخواد وارد جزئیاتش بشه، بله زبان رو باید بدونه. اما من قبول ندارم که شما فرزند راشه به کانت مثلا 100 تا کتاب تا حالا ترجمه شده، 300 تا مقاله نوشته شده و به تواتر یه مسئله داره به کانت نسبت داده میشه، بعد شما بگی آقا نه کل اینا همه غلط ترجمه شده، همه اینا رو نهیده بگی تو نفهمیدی کانت چی گفت، بی خود جواب شد دادی، نقدش کردی، این حرف غلط. و بعد از این مهمتر، کسی اگه عقلانیت فلسفی داشته باشه به نظر من از دانستن زبان مهمتره. من یه مثال به خود آقای مطهری عرض کنم. آقای مطهری وقتی از قم میاد تهران به یکی دو نفر از این آقایون روشنفکران مسلمانی که در تهران با بعضی محافل مختلف ارتباط داشتن، بهشون میگه که منو با یکی دو تا از این محافل علمی روشنفکریه که حتی دینی هم نیستن، من دلم میخواد با اینا رفت و آمد داشته باشم، و حالا ممکنه بعضی اشخاصشون متدین باشن بعضی نباشه، این کار میشه. حالا از جمله جدا از ایشون، از جمله با یک محفلی جمع میشه که حالا اسمو بنده خدا رو من نمیخوام برم، جز مشاهیر ترجمه و چیز در کشور ما بوده، از دنیا هم رفته ایشون. ایشون هگل رو در ایران ترجمه کرده، یعنی شاید اولین مترجم هگل، و بحثی که استیس راجع به هگل نوشته اولین مترجمش اینه. هگل هم از کسانی که زبانش به فکرش سخته و فهمیدنش مشکله یه مقداری، یه کسایی مثل هگل و هایدگر و اینا رو در غرب، بعضی بحثای خود کانت اینا آسون نیست فهمیدنش، مثل بعضی فلاسفه اسلامی مثل میرداماد که سخت فهمیدن بحثاش، بعضی ها سخت گو ادبیات سخت و اینا داشتن، یکیش هگله. ببینید او آقا می آمد تو جلسه درس هگل رو، ترجمه هگل رو می خوند. آقای مطهری هم ملا صدرا و ابن سینا فلسفه اسلامی رو می گفت. یه وقت سری یکی از بنده هایی که اون مترجم داره ترجمه میکنه میگه که هگل اینو گفته. آقای مطهری میگه که نه، هگل نمیتونه اینو گفته باشه. و آقا میگه آقا من مترجمم، شما داری به من میگی؟ میگه شما زبان اصل رو میدونی، من دارم ترجمه میکنم، من باید به شما بگم که هگل چی گفته. ایشون میگه که بله، ظاهرا قاعدتا باید شما به من بگید، اما با شناختی که از هگل من به دست آوردم، حرفای دیگه هگل رو که خوندم و بخشش رو همینجا هم خودت گفتی، هگل نمیتونی حرف زده، حتما منظور دیگه ای داره. رفتم مطالعه کردم، جلسه بعد که آمدم فهمیدم اشتباه فهمیدم و آقای مطهری میگه که شما درست فهمیدی، من درست ترجمه نکردم. خب ممکنه کسی زبان رو ندانه، اما عقلانیت مهمتر از زبانه. کسی مخ و مبنا و هسته یک تفکر رو فهمیده، این قابل اعتماد داره تا کسی که داره صرفا نقلی بررسی میکنه و ظاهری.
اگه دانش و علم پوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی. اگه دانش و علم پوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
نکو سیرت و مهربانی ما، هوا خواه در ماندگانی ما. نکو سیرت و مهربانی ما، هوا خواه در ماندگانی ما.
پی دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی. پی دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
ز دانش چراغی است ما را به دست، فضیلت شناسیم و دانش پرست. به نیکی که پیرایه گنج ماست، غم و رنج مردم غم و رنج ماست.
چو خورشید و مه تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما. چو خورشید و مه تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما.
دوستان گرامی، برنامه برای بیداری رو شنیدید. سخنان استاد رحیم‌پور اصغری با موضوع تحول نظام آموزش و پرورش بر اساس آموزش‌های دینی. تکرار این برنامه رو میتونید امروز نیز ساعت 13 بشنوید. با ما همچنان همراه باشید. از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. ساعت 2:38 دقیقه است.
ذکر و نماز و نیایش آنگاه که با سامان زندگی اجتماعی در هم می‌آمیزد، معجزه اسلام را در آرایش منظومه احکام عبادی آن آشکار می‌سازد. مقام معظم رهبری مدظله العالی.
فراخوان 27مین اجلاس سراسری نماز با عنوان شیوه ها و مهارت های دعوت به نماز.
عجلوا بالصلاة،
عجلوا بالصلاة،
عجلوا بالصلاة.
موضوعات: روش‌های دعوت به نماز در مهد‌های کودک، خانواده، مدارس و دانشگاه‌ها، مهارت‌های مبلغین و روحانیون در دعوت به نماز.
راه هر مقدس و هر پارسا نماز، تنها ستون محکم دین خدا نماز.
علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در این قالب‌ها ارائه نمایند. ایده‌ها و تجربیات موفق، آثار ادبی و هنری و محصولات نرم افزاری و سخت افزاری کمک آموزشی.
مقصود از رسالت پیغمبران چه بود؟
اصل رسالت همه انبیا نماز.
نحوه ثبت نام و ارسال آثار از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.namaz.ir. مهلت شرکت در فراخوان تا 30 مهر 1397. ستاد اقامه نماز.
خب عزیزان شنونده، ادامه برنامه ها رو در خدمتتون پی میگیریم و در این لحظه همراه میشیم با برنامه باغ تماشا. داستان امشب ظلمت نشینان هست که با موضوع قیام امام حسین علیه السلام تهیه گردیده و به مدت 25 دقیقه مدت پخش این برنامه خواهد بود. امیدوارم که مورد پسندتون قرار بگیره. باغ تماشای امشب رو به اتفاق میشنویم.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
یزید ابن معاویه که بعد از مرگ پدرش بر تخت خلافت نشسته بود، در اولین اقدامش نامه‌ای برای ولید ابن عتبه والی مدینه نوشت تا از عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر و حسین ابن علی به زور شمشیر بیعت بگیرد. او همچنین برای استحکام پایه خلافتش به تجدید بیعت با افرادی چون عمر ابن سعد نیازمند بود. از این رو او را که در جنگ با تبریان بود نزد خود فراخواند و با وعده امارت ری تطمیعش کرد تا از خطر احتمالی طغیان او جلوگیری کند. عمر ابن سعد که دیگر خود را معاف از جنگیدن دید، خیش را برای آسایش و آرامش باقی عمر مهیا کرد. از این رو همراه دختر و غلامش به کوفه رفت تا آیدی املاک خیش را بستاند و به ری بازگردد تا منتظر حکم امارت خیش از سوی یزید باشد. اما ورود او به کوفه همزمان شد با حضور مسلم ابن عقیل در کوفه و چون شهر در قرق سربازان عبیدالله بود، بدهکاران غیر عادی بودن وضع شهر را بهانه کردند و پرداخت بدهی ها را به تأخیر انداختند. نارضایتی عمر ابن سعد و دختر و غلامش از اوضاع نابسامان شهر کوفه آنان را بران داشت که از خیر طلبهایشان بگذرند تا زودتر از شهر خارج شوند.
به کوفه خوش آمدی ابن سعد، بیا بیا و بنشین.
در این نیمه شب مرا به حضور خواسته ای که خوش آمد بگویی؟ خدا روز را از تو گرفته که شبها را چون ابن معاویه به عیش و نوش می پردازد.
امیر المؤمنین، نه ابن معاویه، چون خواب آلوده ای نشنیده می گیرم.
مرا نیمه شب از بستر گرم بیرون کشیده و خواب آلود به دارالعمارة آورده که چه شود؟
خدا روز مرا نگرفته که، روز مرا سیاه کرده ابن سعد. روز و شبی برایم نمانده. تا وقتی که دشمن خلیفه زنده است، دنیای من نیز تیره و تار است. بگذاریم، من از تو گله دارم که چرا مرا از آمدنت با خبر نکردی تا استقبالی در خور مقامت به جا برم.
من نه به جهت امور سیاسی که به جهت امور املاکم به کوفه آمدم. آیا بهتر نیست به اصل مطلب بپردازی ابن زیاد؟
اصل مطلب کدام است؟
اصل مطلب همان است که به خاطرش مرا به دارالعماره احضار کردی.
من تو را احضار نکردم ابن سعد، بلکه تو را دعوت کردم تا ساعتی را مهمانم باشی.
مهمانان کسی است که در آمدن یا نیامدن مختار باشد، اما لحن فرستادت هر گونه اختیاری را از من سلب می‌کرد.
بی مهری نکن ابن سعد، من از ابن اشعث خواستم تا تو را از جانب من دعوت کند، مگر آنکه او نیز چون تو خواب آلوده بوده باشد و سخنی ناحق گفته باشد.
طعنه میزنی ابن زیاد؟
هاشا که قصد جسارت به سرداری چون تو را داشته باشم.
پس بی مقدمه بگو برای چه خواستی به اینجا بیایم.
خدا را شاهد میگیرم که اگر زحمتی به تو داده شده، تنها به جهت خدمت به خلیفه است.
ابن زیاد، بگو که فرمان امیر چیست؟
کاش دیدار ما مهرآمیزتر از این میشد. بسیار خوب، اصل مطلب این است که پسر عم گرامی من یعنی امیر مؤمنان یزید ابن معاویه حکم کرده تا از هر امکانی برای گرفتن بیعت از حسین ابن علی استفاده کنم.
خب این کار رو بکن، این امر چه دخلی به من دارد؟
چشم بستن بر حضور تو در کوفه یعنی چشم بستن بر یکی از آن امکاناتی که برای خدمت به خلیفه میخواهم از آن استفاده کنم؟
واضح تر بگو، مقصودت چیست؟
به فرمان امیر و به نیابت از او، از تو میخواهم که سالاری سپاه کوفه را به عهده بگیری.
من مسافری بیش نیستم، پس چه کارم با سپاه کوفه؟ مگر سپاه تو برای خود سالاری ندارد؟
چرا، سپاه کوفه سالار خود را دارد، اما نه سالاری که لایق یک جنگ بزرگ باشد.
جنگ با چه کسانی؟
جنگ با سپاه حسین ابن علی.
آیا مقصودت کاروان حسین است؟
خود را به بیخبری نزن ابن سعد، تو نیز میدانی که حسین و یارانش بر امیر مؤمنان یزید ابن معاویه خروج کردند. پس به هر حال دشمن محسوب میشوند و باید در مقابل ایشان ایستاد.
من هم نمیگویم که در برابر دشمن امیر مؤمنان نیست، اما کیست که بخواهد با اهل و عیال خود به کارزار برود؟ به فرض هم که چنین باشد، جنگیدن با مشتی زن و کودک چه نیازی به سالاری چون من دارد؟ مگر تو حر ابن یزید ریاهی را برای مقابله با آنان نفرستاده ای؟
حر نافرمانی می کند.
خب کس دیگری را جایگزین او کن، کسی که در خور جانشینی او باشد، نه من که فرزند ابی وقاسم.
من فقط یک تن را می شناسم که می تواند در این مجال اندک سالاری سپاه 30,000 نفری کوفه را به عهده بگیرد.
30,000 نفر؟
آره، و شاید هم بیشتر.
مزاح میکنی عبیدالله؟
خدا را شاهد میگیرم که هرگز تا این حد به جد سخن نگفتم.
تو در سر چه داری؟ آخر کدام انسان عاقلیست که بخواهد با یک سپاه 30,000 نفری به جنگ 300 نفر برود؟ نه عبیدالله، تو یا از فن جنگاوری بیخبری یا شرب خمر کردی.
نه شرب خمر کردم، نه از فن جنگاوری بیخبرم.
پس باید بدانی که این کار دیوانگی است، وگرنه 300 مرد جنگی کار آزموده نیست کفایت میکند.
البته چنین است، اما بهتر است بدانی مقصود من و امیر مؤمنان از گردآوری یک سپاه 30,000 نفری آن است که همه بدانند ما هر گونه نافرمانی و شورش را بی هیچ ملاحظه و ترحمی با تمام قدرت پاسخ می دهیم.
اما شما با این کار حسین و یارانش را برتر جلوه می دهید و مردم را به جانبداری از او برمی انگیزید.
فراموش نکن ابن سعد، 30,000 شاید به رقم زیاد باشد، اما این سپاه با یک تشر جنگاورانی چون یاران حسین وحشت زده می شوند. پس بگذار لااقل به رقم زیادتر از آنان باشند. خلاصه
برای سالاری چون تو کسر شان است که امیر یک سپاه 300 نفری باشی.
اولا که من رفتن به این کارزار را نخواهم پذیرفت، ثانیاً با 30,000 نفر ایستادن در برابر 300 نفر هیچ افتخاری برایم ندارد که بگویم در شأن من است.
پس من ناچارم نامه‌ای به امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه بنویسم و بگویم که عمر ابن سعد علاوه بر عیاش نامیدن شما و اهانت به شأن مقدس شما برای بقای حکومت شما تلاش که نمی کند هیچ، حسین را نیز با سکوتش یاری می کند تا خلافت شما را برچیند.
چرا یاوه میگوی ابن مرجانه؟
آی زبان در کام بگیر، بگو ابن زیاد تو اکنون تحت امر منی.
من فقط تحت امر خلیفم.
پس بگو که میخواهی فرمان امیر مؤمنان را زیر پا بگذاری.
من هنوز فرمانی ندیدم.
بسیار خوب، ابن اشعث، ابن اشعث.
بله جناب امیر.
نامه امیر را بیاور.
اطاعت.
بخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خلیفه مسلمین یزید ابن معاویه به وادی بصره و کوفه، عبید الله ابن زیاد. شنیدم که حسین ابن علی به نزدیکی کوفه رسیده، پس مانع از ورود او به کوفه شو و از هر امکان و نیرویی که میتوانی در مهار کردن فتنه او به کار گیر و به هیچ ملاحظه‌ای در سرکوبی آن بکوش. و سلام.
اما اسمی از من نبرده و مرا به کاری وا نداشته.
ولی در این کار مرا اختیار تام داده است.
من مسافرم و فردا رهسپار ریم. خلیفه خود از من خواست بری رفته و منتظر بمانم تا دست خط ولایت ری را به نام من زند.
بعید میدانم اگر یزید ابن معاویه با خبر شود که تو در نبرد با حسین ابن علی درنگ کرده ای، همچنان بر وعدش بماند.
مرا تهدید میکنی؟
شرمسارم ابن سعد، اگرچه به اختیار خیش به کوفه وارد شده ای، اما خروجت به اختیار خودت نیست. مگر آن روز که وارد شدی نمیدانستی که شهر در قرق است. ابن اشعث؟
یا امیر.
آیا به او نگفته بودی؟
چرا امیر؟ گفته بودم. حتی به ایشان توصیه کردم که خود را از ناشناس ماندن برحذر دارند.
تو برو ابن اشعث.
اطاعت یا امیر.
ابن سعد، تو موظف به یاری رساندن به خلیفه ای.
یزید ابن معاویه.
ابن سعد، دوست ندارم که اگر ضعف و سستی در من دیدی مرا رها کنی و به صفوف دشمنانم بپیوندی.
بر بیعت خیش استوار میمانم.
به سبب این وفاداری ولایت ری و اصفهان را به تو وعده می‌دهم. اگر بیعت متمردان را گرفتم، تو والی ری و اصفهانی تا مردم آن نواحی را مطیع من نگه داری.
ابن سعد، ابن سعد.
بله بله بله.
به چه می اندیشیدی؟
هیچ هیچ. عبیدالله، آیا تو به راستی قصد کشتن حسین ابن علی را داری؟
آیا من سخن از کشتن حسین به میان آوردم؟
گرچه اکنون نگفتی، اما شنیدم که به حر ابن یزید فرمان داده یا حسین را بند بر دست بیاورد یا اینکه سر از تنش جدا سازد، و البته حسین کسی نیست که تن به بند دهد. پس کشته خواهد شد، اما بدان که کشتن حسین سبب فتنه می شود.
تو سر همراهی نداری؟
تا خلیفه خود شخصا نامه‌ای برای من نفرستد که تو را یاری کنم، سالاری سپاهت را نخواهم پذیرفت.
پس ناچارم نامه‌ای را که گفتم بر ضد تو به خلیفه بنویسم. دست کم عقوبت تو نرسیدن به امارت ری است، چون در این صورت خلیفه وعده‌اش را از تو خواهد گرفت.
باید بیندیشم.
پس تو نیز خود را در کنار من و یزید قرار می دهی.
فردا پاسخت را می دهم.
پس تا سرگاه چنان بیندیش که من می خواهم، وگرنه امارت ری از کفت خواهد رفت.
تا سرگاه؟ بیش از حد به خود قره ای عبیدالله.
ما مجال نداریم. حسین در چند قدمی فرات است. اگر او از فرات بگذرد و پایش به ایران برسد، پارسیان جانب او را خواهند گرفت تا بتوانند در زیر بیرق او بر بنی امیه بشورند. آنگاه ما توان رویارویی با حسین را نخواهیم داشت. مگر نشنیده ای که حب بنی هاشم بر دل این جماعت است؟ دیگر ری و اصفهانی برای یزید باقی نخواهد ماند که امارتش را به تو دهد. حسین نیز کسی نیست که به من تو امارت دهد، البته اگر ما را به پژیزی بشمرد. حال خود دانی. در این دوراهی یا باید راه آن سوی فرات را در پیش گرفته که جز مرگ نصیبی نخواهیم برد، یا راه این سوی فرات را که شوکت و جلال و ثروت نصیب ماست. در ضمن تا من نگفتم حق خروج از کوفه را ندارم. ابن اشعث، ابن اشعث!
در خدمتم سربرم.
امر کنید.
نخست امیر عمر ابن سعد را به همراه چند گزمه تا منزلشان مشایعت کن و گزمگان را به خدمت ایشان بر در منزل بگمار. سپس بی هیچ فوت وقتی در پی تدارک سپاه 30,000 نفری ایشان باش، سپاهی که در خور شأن سالاری ایشان باشد. در این راه از هیچ کاری فروگذار نکن. تو میدانی و بیت المال به استناد همین نامه که در دست توست هرچه لازم از خرج کن تا مردم را به همراهی با این سپاه ترغیب سازی.
اطاعت یا امیر. در خدمتم سردار.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
صبح نمونده سرورم، بهتر نیست بخوابید.
خواب به چشمانم نمی آید دورایت.
لااقل به درون خانه بروید. می ترسم خنکی هوا آسیبی به شما برساند.
من خنکی هوا را نمی فهمم که بخواهد آسیبی به من برساند. اینجا راحت تر می اندیشم.
اندیشیدن به چه؟ به این که تن به فریب ابن زیاد بدهید یا نه؟ چون روز آشکار است که دروغ میگوید. او اگر اختیار تام از سوی امیر مؤمنان داشت، نامه‌ای به نام خود شما میگرفت.
میدانم، اما عبیدالله انقدر به یزید نزدیک است که اگر بخواهد بدگویی مرا بکند میتواند در او مؤثر بیفتد، خصوصا با کلام ناخواسته که دیشب از دهان من جست. یزید نیز آنقدر درایت ندارد که بتواند خوب و بد خود را تشخیص دهد، پس بیدرنگ از وعده‌ای که به من داده صرف نظر خواهد کرد.
به فرض هم که چنین باشد.
توی دخترم؟
مگر جز من دختر دیگری در این خانه هست؟
این رفتار پسندیده نیست دخترم. گوش میستی؟
وقتی شما امر به این مهمی را از من پنهان میکنید و مرا در خور مشورت نمیدانید، چاره ای جز این ندارم پدر جان. دورایت؟
بله.
تو میتوانی بروی.
مراقب اربابم بانو.
من هستم، تو برو.
نگرانی ارباب خواب از چشمان من نیز رو بوده است.
برو دورایت، برو. چه اصراری برموندن داری؟ پدر و دختر حق خلوت کردن ندارند؟
مرا عفو کنید سرورم، اطاعت، میرم.
از تو دلگیرم پدر.
صلاح ندیدم تو را در گرفتاری خیش شریک کنم.
شاید گمان میکنید چون یک زنم نمیتوانم در امور حکومتی طرف مشورت شما باشم.
من که مردم و سرد و گرم چشیده در این کار وامانده‌ام، چه رسد